بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 214 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 64 از سوره مبارکه مائده، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: و قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، تا پایان آیه که انشالله جمله جمله آن تلاوت خواهد شد و مورد تفسیر قرار خواهد گرفت. آغاز این آیه بیانگر یکی دیگر از مقوله های کفری یهود می باشد و آن نسبت های ناروایی که به الله متعال دادند و گفتند که ید الله مغلوله. و قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود گفتند که دست الله متعال بسته است. مغلوله از غل و غل و زنجیر به معنی بسته بودن، که البته در اینجا کنایه از بخیل بودن است، یعنی اینکه پروردگار بر مخلوقاتش هزینه نمی کنه و رزق و روزی آنها را نمی دهد. این نسبت ناروا، نسبت بخل به پروردگار، به رب العالمین، به آن ذاتی که خزائن آسمان ها و زمین به دست اوست، به آن ذاتی که در آیاتی فرموده که و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هر جنبنده‌ای که بر روی زمین وجود دارد رزق و روزی او از جانب پروردگار است. و هو یطعم ولا یطعم، آن ذاتی که غذا می دهد و غذا نمی خورد، آن ذاتی که غنیست، رزاق است، خیر الرازقین است. با وجود این همه نعمتهایی که در جهان وجود دارد و تمام مخلوقات از آن بهرمند هستند، باز هم یهود با پررویی و با بیمعرفتی و با نمک نشناسی آمدند و نسبت بخل را به الله متعال نسبت دادند. و همینطور در آیه دیگری که در سوره آل عمران آمده گفتند که الله فقیر است و ما ثروتمند هستیم. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، نسبت فقر به آن ذاتی که غنی مطلق است و اگر غنایی در این دنیا وجود دارد، اگر ثروتمندی و بینیازی در برخی از اشخاص وجود دارد، از غنا و بینیازی پروردگار است. این جمله و این باور و این اعتقاد بدون شک و تردید کفر است، مانند آن باور و اعتقادی که به پروردگار نسبت دادند که الله متعال فرزند دارد. و برخی نیز گفتند که پروردگار با دختران سران جن ازدواج کرده و فرزندانی را به دنیا آورده که به آنها ملائکه گفته می شود. اینا همه نسبت های کفری است، مقوله های کفری است که پروردگار در چنین مقوله های گویندگان آن را مورد عذر قرار نداده است. خود این آیه و آیات مشابه آن بیانگر این است که انسان هر وقت می‌خواهد که در مورد ذات الهی سخن بگوید، باید بداند که چه می‌گوید و نادانسته و بدون علم از ذات الهی نباید در مورد پروردگار سخن بگوید و اظهار نظر کند. چون اگر اشتباهی در این زمینه رخ بدهد، این اشتباه مساوی است با کفر. این گونه نیست که مثلا انسان در مورد انسان دیگری دچار اشتباه شود و نسبت ناروا به انسان دیگر وارد بکند. خب با معذرت خواهی و اینکه من ندونستم و متوجه نشدم، شاید برطرف بشه. ولی نسبت‌های ناروا به ذات الهی بسیار خطرناک است و تمام فرقه هایی که مورد خشم و غضب و لعنت الهی قرار گرفتند، چه از یهود، چه از نصارا، چه از مشرکین، تمامی آنها سبب این خشم و غضب و این لعنت آن نسبت های ناروایی بوده که به پروردگار داده اند. به همین جهت در این آیه الله متعال فرمود غلت ایدیهم، دستان خودشان بسته باد. و به همین دلیل بخیلترین قومی که بر روی کره زمین وجود دارد قوم یهود است. از همه امتها و ملتها و قومیتها بخیلتر و پول پرستر هستند. بخلی که در یهود وجود دارد در هیچ قوم و هیچ باور و هیچ مکتبی پیدا نخواهی کرد، به این علت که نسبت بخل را به الله متعال دادند و الله متعال نیز همین نسبت را به خودشان برگرداند و فرمود غلت ایدیهم. و اضافه بر آن و لعنوا بما قالوا، و با توجه به چیزی که گفتند مورد لعنت قرار گرفتند. و لعنت یعنی اینکه انسان از رحمت الهی محروم شود. لعنت در مقابل رحمت است، مرحوم داریم و ملعون داریم. و هر کس که از رحمت الهی محروم شود که قطعا از اهل جهنم خواهد بود، چون هر کسی که مورد رحمت الهی قرار گیرد به بهشت خواهد رفت. چنین انسانهایی که مورد لعنت قرار میگیرند به صورت کلی از رحمت الهی محروم هستند و به همین دلیل چنین جمله ای و چنین نسبتی مساوی است با کفر، چون پروردگار گوینده این قول را مورد لعنت خود قرار داده. سپس فرمود بل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء. بل یداه مبسوطتان، این چنین نیست، بلکه یعنی این چنین نیست که یهود گفتند که پروردگار دستهای خود را بسته باشد، مانند انسان بخیلی که دست خود را می بندد و دست خود را برای بذل و بخشش و عطا باز نمی گذارد. این چنین نیست، بل کلمه ای است که برای باطل کردن مقوله سابق به کار می رود در زبان عربی. بل یداه مبسوطتان، بلکه دو دستهای الله متعال باز و گشوده است، یعنی در انفاق، و هیچ گونه بخلی در آن وجود ندارد. ينفق کیف یشاء، و هر گونه که بخواهد انفاق می کند، به هر شکلی که خودش بخواهد رزق و روزی مخلوقات خود را می رساند. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. می فرماید که من جن و انس را نیافریدم مگر اینکه تنها مرا عبادت بکنند. از آنها درخواست رزق و روزی ندارم و غذای نیز از آنها نمیخواهم، بلکه این من هستم که رزق و روزی آنها را میرسانم. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، الله متعال رزاق است. رزاق یعنی اینکه رزق و روزی همه مخلوقات بر عهده اوست. و این صفت از صفات ربوبیت ذات الهی است، و ربوبیت یعنی اداره جهان هستی، اینکه مالکی برای جهان هستی جز او نیست، رازقی جز او نیست، خالقی جز او نیست. اوست که میمیراند و زنده میگرداند، اوست که اعمار تمام مخلوقین را رقم میزند و حساب و کتاب همه نیز با اوست. ينفق کیف یشاء، به هر کسی به هر گونه‌ای و به هر شکلی که بخواهد رزق و روزی میدهد. و این مسئله کافر و مسلمان ندارد، همه در این دنیا از خان نعمت الهی بهرمند هستند. و چه بسا انسانهای کافری را پیدا بکنی که از انسانهای عابد و موحد و یکتاپرست هم از نعمتهای بیشتری برخوردار باشند. و این حالت هم بسیار زیاد است، تا جایی که به پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، آن اموالی که به منافقین داده ایم و آن فرزندان برومند و رشیدی که به آنها داده ایم تو را به تعجب نیندازد. و فرمود ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فیه، دو چشم خود را به آن نعمتهایی، به آن مال و اموالی، به آن خوشیهایی که از نعمتهای دنیاست به کفار داده ایم، چشمان خود را به آنها ندوز، چون اینها نعمتهای زایل دنیاست و روزی از بین خواهد رفت. و فرمود وامر اهلک بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، نمازت را برپا بدار، خانوادهت را به نماز دستور بده، وامر اهلک بالصلاة واصطبر عليها، و خودت نیست در نماز خواندن صبر به خرج بده، و ما از تو درخواست رزق و روزی نداریم بلکه این ما هستیم که به تو رزق و روزی می دهیم. این که چگونه پروردگار رزق و روزی خود را در بین مخلوقاتش به خصوص انسانها تقسیم می کند و چه معیاری در این زمینه وجود دارد، هیچ کس جز ذات الهی نمی داند. جزء تقدیرات الهی است که پروردگار هیچ کسی، نه ملائکه، نه پیامبران، نه بندگان برتر و مخلص خود، و نه هیچ کسی دیگری را از این سر و این رمز و راز با خبر نساخته است. و به همین دلیل میبینی که انسانهایی هستند در این دنیا از ثروت بسیار زیاد برخوردار هستند، و انسانهایی در حد معتدل و متوسط هستند، و کسان دیگری هم در فقر هستند. و اما رابطه ایمان با این مسئله که آیا رزق و روزی رابطه‌ای با ایمان هم دارد، زیادی آن و کم بودن آن، باز هم کسی که بخواهد در این زمینه به بحث و بررسی بپردازد به نتیجه نخواهد رسید. ولی آنچه که وعده الهی در آن وجود داره که من بندگان خود را رزق و روزیشان را میرسانم، ينفق کیف یشاء، به همین دلیل فرمود به هر شکلی که بخواهد از خزائن نعمت خود انفاق میکند و به دیگران میدهد. ولی این را فراموش نکنیم که به هیچ عنوان، آنچنان که در آیات بسیار زیادی از قرآن آمده، اگر شخصی ثروت بیشتری داشته باشد، معنیش این نیست که این انسان در نزد الله متعال از دیگران محبوبتر و دوست داشتنی تر است. هرگز چنین نیست. شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم برانگیخته شد، سید و آقای تمام مخلوقات است، ولی با این وجود ثروت ابو جهل و ثروت ابو لهب و ثروت عبدالله ابن ابی ابن سلول از پیامبر به مراتب چندین برابر بود، ولی محبوب بودن پیامبر در نزد الله کجا و ملعون بودن این سه نفری که گفتم و امثال آنها در نزد الله متعال کجا؟ پس ثروت معیار برتری نیست. گاهی اوقات ثروت بلای جان انسان است، گاهی اوقات انسان با ثروتش در این دنیا عذاب می کشد، مورد حسادت قرار می گیرد، او را سحر می کنند، خوبی و خوشی از ثروتش نمی بینند در حالی که در ثروت غرق است، دچار انواع بیماری ها می شود، دچار افسردگی می شود، ترس داره همیشه که مبادا ثروتم چه بشه و چه نشه، ممکنه از بین اعضای خانواده، از بین فرزندانش برای او دشمن درست شود. داستانهای حقیقی شنیده ایم که فرزند دشمن پدر می شود به علت ثروت پدر و قصد کشتن او را دارد. این میشه ثروت دنیا و حقیقت آن. ولی در مقابل انسانی که رزق و روزی او روزانه به اندازه نیازش میرسد و در مقابل آن از آرامش کامل برخوردار است، نه در ترس این است که مبادا کسی او را بگیرد و بدزدد و اسیر کند و گروگان بگیرد و هزار داستان دیگر، و نه هم ترس این داره که مردم چشمشون رو به این انسان دوختن، مبادا چشم بزنن، مبادا سحر بکنن، نه، با خیالی آسوده و آرامش کامل داره زندگیش میکنه، هیچ دشمنی هم نداره، ولی از نعمت آسایش و آرامش برخوردار است. به هر حال اینکه الله متعال چگونه نعمتهای خود را انفاق میکنند و به دیگران میدهد، همونطور که گفتم هیچ کس نمیتواند که این سر و این راز را بیابد و پیدا کند. ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. یک حالت دیگر از حالتهای یهود که ممکنه این حالت یهودی در غیر یهودم پیدا شود که قطعا هست، حالتی است که در این آیه می‌فرماید بسیاری از آنها، کثیرا منهم، بسیاری از یهود، آن چیزی که ما بر تو نازل کرده ایم یعنی قرآن، ما انزل الیک من رب، باعث زیادی در طغیان و در کفر آنها می شود. آیات قرآن نازل شده برای هدایت بشر، در آیات بسیار زیاد آمده که قرآن هدایت است، هدى للمتقین، پند و اندرز است، قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنین. ولی با این وجود همین آیات که طبیعت آن هدایت و راهنمایی است، هرگاه بر قلب انسانهای یهود صفت و منافق صفت عرضه می شود، بر کفر و طغیان آنها می افزاید و نتیجه برعکس می دهد. و مثال آن را ما بارها گفته ایم، آن بارانی که در پاکی آن و لطافت آن هیچ شک و تردیدی نیست، بر زمین های گوناگونی فرو می ریزد. اگر این باران لطیف بر زمینی حاصل خیز فرو ریزد، شاهد بیرون آمدن گیاهان و بته ها و ثمره های مختلف و گوناگون خواهیم بود. به گوناگونی اعمال صالحی که از قلب مؤمن یک انسان مسلمان برمی آید و کارهای خوب بسیار زیادی را در او شاهد خواهیم بود. ولی همین باران اگر بر شورزار فرو ریزد، جز این که نمک آن شورزار و بدیهای آن شورزار بیشتر شود، چیزی دیگری حاصل نخواهد شد. و آیات قرآن هم همین ویژگی را دارد، بارانیست الهی بر قلبها فرو می ریزد، قلب حاصل خیز ثمره می دهد و قلب شورزار جز بر خس و خاشاک آن چیزی دیگری افزوده نمی گردد و قلبی مریضتر و بیمارتر از قلب یهود، از قلب منافق، از قلب ملحد پیدا نمی شود. و به همین دلیله که وقتی این گونه قلبها آیات قرآنی را می شنوند، دچار تنفر بیشتر می شوند و آثار تنفر را در چشمها و در چهره آنها به وضوح خواهید دید. و القینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. به عنوان یک عقوبت ما در بین آنها، یعنی در بین قبائل یهود، در بین خودشان دشمنی، العداوه یعنی دشمنی، والبغضاء یعنی کینه و کدورت، در بین آنها قرار دادیم تا روز قیامت. یعنی اینکه قبیله های مختلف یهود که 12 قبیله هستند با هم دشمنی بسیار زیاد دارند، برادری ایمانی در بین آنها وجود ندارد، هرچند که همه آنها هم از لحاظ پدری به یک پدر برمیگردند، همه آنها به پیامبر یعقوب علیه السلام برمیگردند و هم از لحاظ دین یک ریشه دارند، همه بنی اسرائیل هستند و همه دین آنها و پیامبران آنها و کتابهای آسمانی آنها یکی است، ولی با این وجود اختلاف شدید در بین آنها وجود دارد. تحسبهم جميعا و قلوبهم شتا. گمان میکنی که یک امت یک پارچه و یک امت واحد هستند، ولی حقیقتاً قلبهای آنها گوناگون است و مختلف است. و این آیه اقتضا میکنه که اهل ایمان واقعی، کسانی که واقعا مؤمن هستند، مؤمن صادق هستند، دچار چنین عقوبتی در این دنیا نباشند، در بین آنها دشمنی وجود نداشته باشد، بلکه برعکس در بین اهل ایمان باید برادری ایمانی وجود داشته باشد، از هر قوم و از هر ملتی که باشند، اروپایی باشه، آسیایی باشه، از این کشور باشه، از آن کشور باشه. رابطه بین تمام مؤمنین ایمان است. انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با همدیگر برادر هستند. و قطعا برادری ایمانی بسیار 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 قوی تر است از برادری پدر و مادری، چون برادری پدر و مادری یک رابطه خیشاوندی است که اگر از ایمان تهی باشد اختلاف به وجود می آید. و شاهد این خواهیم بود که بر سر میراث پدر و مادر در بین برادرها دعوا رخ می دهد و کینه و کدورت حاصل می شود. این نتیجه برادری پدر و مادری است، وفایی ندارد. و همه الان ممکنه در ذهن شما داره این مسئله عبور میکنه که بله، فلان برادر و فلان برادر چه وضعیتی با هم دارن، در صورتی که هر دو از یک شکم زاییده شدن. ولی برادری ایمانی اگر به شکل درستش بسته شود به هیچ عنوان گسسته نخواهد شد، و این رابطه در هر جایی که برادران ایمانی وجود داشته باشند، حتی اگر آنها را نشناسیم باز هم دوستدار آنها هستیم. در سوره حشر آمده که والذین جاءوا من بعدهم، کسانی که بعد از مهاجرین و انصار آمدند، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، دعا میکنند برای خودشون و برای برادران ایمانیشون، آن برادران ایمانی که قبل از آنها آمدند و رفتند. لإخواننا فرمود ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، و در بین اهل ایمان در بین ماها کینه و کدورت قرار مده، ما را از هر گونه کینه و کدورت دور بدار. و اسباب کینه و کدورت چیست؟ مسائل دنیا، یا مال و اموال سبب کینه و کدورت میشه، یا پست و مقام، و یا هم بودن قبیله ها و ملت های مختلف. فلانی از فلان فامیله، فلانی از فلان قبیله است، فلانی از فلان ملته و فلانی از فلان دولته. این چیزهایی که سبب اختلاف میشه و این مسائل در کنار ایمان باید به صورت کامل حل شود و از بین برود. اقتضای ایمان این است. و اگر شخصی در خودش این احساسی نداره و میبینه که نه، با برخی از اهل ایمان مشکل داره، به خاطر این اسباب باید بره و در خلوت خودش بشینه و این مشکل ایمانی خود رو حل بکنه، چون این مسئله با ایمان در تضاد است و منافات دارد. و این صفت یک صفت یهودی است، یک حالت یهودی است، یک عقوبت الهی بر یهود است که در مسائل ایمانی کم میارن و دچار کینه و کدورت در بین همدیگر میشوند. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، یکی از مسائلی که یهود پیوسته به دنبال آن بوده و هست تا به امروز، اینه که همیشه به دنبال اینه که آتش جنگ در بین دیگران را افروخته کند و خودش بشینه نگاه بکنه. یکی از سیاست‌های کلان یهود بوده و هست. هرگاه که اینها اوقدو، یعنی افروخته کردن، نارا للحرب، آتشی برای جنگ، زمینه‌های جنگ را فراهم می‌کنند تا دیگر ملت‌ها با هم دیگر بجنگند و آنها بنشینند نگاه بکنند یا اسلحه بفروشند و بازار سلاح و بازار تجارت سلاح را بیندازند. ولی اگر اهل ایمان واقعا مؤمن باشند، الله متعال این گونه آتش‌های یهودی را خاموش می‌کند. اطفأها الله، اطفأ یعنی خاموش کرد، این گونه آتش‌ها را الله متعال خاموش می‌کند و اجازه نمی‌دهد و نمی‌گذارد که یهود بتوانند با این گونه سیاست‌ها در بین مسلمان‌ها آتش دشمنی و جنگ افروخته کنند. می‌دانید چه کار می‌کردند؟ به انصار میگفتند که شماها از چه کسانی طرفداری میکنید؟ از مهاجرینی که از مکه آمدن به مدینه؟ اینا که از شما نیستند، اینا مهاجر هستند، اهل مکه هستند، شماها اهل مدینه هستید. به آنها میگفتند که چگونه آمدید رهبری و زعامت اهل مدینه را به شخصی سپردید، منظورشان رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد، که از خودتان نیست، از جای دیگر آمد. به آنها می گفتند که چرا شما دارید از کسانی طرفداری می کنید که آنها دشمنانی مانند اهل مکه دارند و خواهان جنگ با آنها هستند، چرا از اینها طرفداری می کنید؟ به آنها میگفتند که با چه کسانی دارید برادری میکنید؟ کسانی که نه تجارتی دارند نه ثروتی دارند، از شهر خودشون رانده شدند، آمدن در شهر شما زندگی میکنند، دارید از اینها دفاع میکنید، اینها شما را به جاهای خطرناک میکشانند، چون اینها دشمن دارند، دشمن آنها اهل مکه هست. و هر وقت هم که این جنگ ها صورت می گرفت، جنگی مانند بدر، جنگی مانند احد، مانند خندق، مانند فتح مکه، مانند جنگ خیبر، در کنار تمام این جنگ ها این سر و صدا ها و تبلیغات رو زنده می کردن که ببینید دوباره شما را به جنگ بردند، از اینا چی می خواید ولشون بکنید؟ می گفتن از اطراف پیامبر پراکنده بشید، شما دیوانه هستید، عاقل نیستید که خودتون رو به این ملت و به این امت بسته اید، از اینا چی میخواید؟ چه منفعتی برای شما دارن؟ و این حرفا تا به امروز هم هست. این جنگ هایی است که مخالفین ایمان بر علیه اهل ایمان راه اندازی میکردن، سوء استفاده از اختلافات قومیتی و ملیتی، سوء استفاده از اختلافات خیشاوندی و قبیله ای و راه اندازی جنگ و اختلاف و درگیری در بین اهل ایمان. این تمام سعی و تلاش یهود در مدینه بود تا بتوانند این گونه دولت پیامبر را به زمین بزنند، ولی چون اهل ایمان، چون انصار و مهاجرین واقعا مؤمن بودند، پروردگار پیوسته این آتش ها را خاموش میکرد و جز ذات الهی کس دیگری نمیتوانست که این آتش را خاموش کند. چون دامن زدن به این گونه آتش ها و این گونه اختلاف ها خیلی راحته و خیلی هم سریع شعله ور میشه. کافی است یک نفر بلند بشه و بگه که فلانی و فلانی و فلانی از ما نیستن، برن بیرون. خیلی سریع این جمله در بین مردم رواج پیدا میکنه، خیلی راحت، خیلی تند. آتشی است که در کاه زده میشود و سریع هم شعله ور میشود و باعث اختلافات دینی و ایمانی میشود. و یسعون فی الارض فسادا، یهود همیشه سعی و تلاش آنها بر این است که در زمین فساد بکنند، انواع فساد، چه فساد ایمانی یعنی ترویج شرک و بت پرستی، چه فساد اخلاقی، چه فساد اختلاف در بین امت، چه هر گونه فسادی که در ذهن شما خطور بکنه. جماعت یهود هر جا که فساد باشد آنجا فعال هستند، هر جا که بتوان خرابی به بار آورد آنجا فعال هستند. عضو فعال در فساد مساویس با یهود، و هر کسی که چنین حالتی داشته باشد از این صفت یهودی برخوردار است. هر کسی که در اماکن فساد فعال است و در اماکن ایمان و اصلاح پتانسیلی ندارد، خاموش است. والله لا يحب المفسدين. و الله متعال انسانهای مفسد را دوست ندارد. هر کسی که به دنبال راه اندازی فساد باشد پروردگار او را دوست ندارد، و کسی که الله متعال او را دوست نداشته باشد هم در دنیا خوار و ذلیل خواهد گشت و هم در آخرت. پروردگار او را دوست ندارد، سرانجام او چه خواهد بود و چه خواهد شد؟ مسائل زیادی در این آیه نهفته بود که اهل ایمان باید این مسائل را به درستی درک کنند. مسئله ایمان و کفر است. ما نمی توانیم مسائل ایمانی را قربانی مسائل قومیتی و ملیتی کنیم. در هر مسلمان و مؤمنی که قلب او با ایمان زنده است و با روح ایمان می تپد باید مسائل ایمانی اولویت داشته باشد و برتری کند بر مسائل دنیوی و قومیتی و ملیتی. اگر چنین نباشد، به هر نسبتی که این شخص مشکل دارد به همان اندازه در ایمانش نقص وجود دارد. امیدوارم که توانسته باشیم این مسائل را خوب درک کنیم و مواظب باشیم به عنوان یک انسان مؤمن در باطلاق این گونه مسائل غرق نشیم و گیر نکنیم و حق را از باطل بتوانیم به درستی تشخیص دهیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.